الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظل الله، مورخه 17/1381 مطابق با 3 ذی‌قعده الحرام 1423، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح، موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من اول دو مسئله رو غیر از مسائل محل بحث مطرح کنم که هم زیاد سوال میشه و هم آقایونم خواستن در بارش اشاره ای بده. مسئله اول درباره چیزی که بیشتر در اصفهان معمول شده به جای دیگرم ممکن است سرایت کنم، مسئله فروش الماس. این مؤسسه‌ای در خارج تشکیل شده است و به عنوان اینکه قطعه الماسی به شما می‌فروشیم نصف قیمتشو بدید، در مقابل نصف قیمت دوم مثلا 5 مشتری به ما معرفی کنید تا اون قسمت دوم از شما نگیریم و به علاوه هر مشتری که معرفی می کنید ما یه جایزه در حساب بانکیتون وارد می کنید. اون مشتری ها هم هر کدام 5 دیگر معرفی کنند، 25 اون 25 هم هر کدام 5 دیگر رو معرفی کنند و همینطور به ترتیب جلو می رود. نتیجهش این میشه پولهای زیادی از مردم می گیرن. یا الماسی در کار نیست، یا اگرم باشه به نصف قیمت ثلث قیمته و اون پول اضافی رو نصفش رو خودشون به جیب می زنن و نصف دیگر رو می دن به این ردیف. و نصف دیگر رو بذارید رها کنید. و نصف دیگر رو میدن به اونهایی که ردیف اول هستن. نتیجه کار چی میشه؟ اونهایی که در ردیف های آخر هستن اموال زیادی ازشون گرفته شده، گاهی صدها هزار نفر میشن، قسمت عمدش به جیب اون مؤسسه خارجی تبدیل به دلار و میره در خارج و قسمتی هم به جیب این ردیف اولی ها میریزه. این به عنوان فروش الماس، قبلا به عنوان فروش سکه بود در شیراز و فارس بود، قبل از اون در مشهد به عنوان پنتاگونو بود، شکل دیگری داشت. هر کدام از اینها شرکت‌های خارجی کلاهبرداری هستند که حس طمع مردم رو تحریک می‌کنند. گاهی ردیف اولی‌ها میلیون‌ها تومان به حسابشون می‌ریزن، چون هر کسی در سلسله زنجیره ای مشتری بشه یه چیزی به حساب او منظور می کنن. نتیجهش این میشه این ردیف اولی ها گاهی میلیون ها پول می برن، آخری ها سرشون بی کلاه می مانند، کلاه اونا رو بر می دارن سر اینها و قسمت عمده رو هم خودشون به جیب میزنن و این مصداق واضح اکل مال به باطله. نه تجارتی در کار است و نه خرید و فروش جدی در کار است و یه نوع قماره، یه نوع لاتره، بلا اشکال حرامه، مخصوصا که پولش هم تو جیب خارجی ها میریزه و ارز مملکت هم خارج میشه. اینها مجوزی در بعضی جاها گرفتن، اون افراد محلی رو غافل کردن یا پول دادن. یه بارم دفتر ما به شیراز رفته بودن که ما مبالغ هنگفتی میدهیم در امور خیریه شما مصرف کنید و این راه باز بشه. مال حرامی که نمیشه در امور خیریه مصرف کرد. ما به همه هم گفتیم کسانی که از این اموال دستشون افتاده مالک نیستن، باید صاحبان میشناسن بدن، نمیشناسن به اون مال باختگان ردیف آخر بدن، ردیف های آخر بدن، و نمیشناسن هم صدقه از طرف صاحب اصلی به فقیر بدن. صدقه به فقیر بدن از طرف صاحبان اصلی. حالا امروز اون آقایون که صدا نمیشنون تشبیه هم نزدیکتر تا فردا بگیم این بلنگو رو درست کنن. چی شده؟ حالا نزدیکتر بیایید امروز تا بیان درست کنن. خراب شده نه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. چرا این طوریه این بلند کرده؟ نمیدانم بالاخره عرضم روشن شد یا نه. این تحت عنوان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تحت عنوان تدلیس. ببینید صورتش به صورت شاخ درختی به قول خودشون یا زنجیره جلو میره. نفر اول یه دونه الماس، یه دونه سکه یا هر چیزی، اینا بهانه است، میخره چیزی که یه تومنه دو تومن میخره، سه تومن میخره، منتها یه تومنو میده، بقیهشو میگن نفر معرفی کن. نفر اول پنج نفر معرفی میکنه، در مقابل هر نفری که معرفی میکنه یه تومن به حسابش میریزن، بنابراین هم بدهیشو داد هم یه چیز اضافه شد. اون پنج نفرم یکی یه دونه سکه یا الماس میخرن و همون قیمت نصفشو میدن، بقیهشو باید مشتری معرفی کنن. هر کدام از اون پنج تا پنج تای دیگر معرفی میکنن، میشه 25 تا. در اینجا چه کار میکنن؟ در مقابل اون 25 تا هم یکی یه سکه میریزن به این پنجتای جلوی، هم یکی یه سکه به اون نفر اول، بازم اون 25 تا پنجتای دیگه هر کدام معرفی میکنن. سکه ها رو به ردیف میریزن، مثلا تا 5 ردیف، تا 7 ردیف. 7 ردیف که ریختن اولی از دور خارج میشه، در حالی که چند میلیون گاهی چون تصاعدی پیش میره چند میلیون گیرش آمده از دور خارج میشه، دومی میاد تو دو و همینطور جلو میرود. عده صاحب آلاف و الوف میشوند، در مقابل 50,000 نفر اگر برنده بشن 800,000 نفر بازنده میشن، یه عدد زیادی بازنده میشن آخر کار. به این مال حرام است، کلاهبرداریه، مؤسسم خارجیه، یکی از کشورهایی که خودش مخترع این برنامه بود دولتش گفت این رو برید اجرا کنید، ولی نه در مملکت ما، در مملکت خودشو ممنوع شد. کلاه سر شهروندان نگذارید، سر اجانب بذارید، سر ایرانیایی که غافلن بذارید. عده‌ای هم اصرار دارن حلالش کنند و اگر این رقم انسان صاحب پول میشه همه بیکارا کارشون ول کنن، نوشته بیایید و به سرعت پولدار بشید، همه کارها رو تعطیل کنند و بیان همین دنبال این قضیه رو بگیرن، در یه مدت کوتاهی همه میلیونر بشن. آخه هر آدم عاقلی میفهمه یک کلاهی در زیر این بساطه. کارشناس ها هم نشستند و بررسی کردن، منتها وقتی در شیراز این شد ما به مدیر کل دادگستری گفتیم، اونم یه آدم خیلی بیداریه، افراد کارشناس فرستاد، کتاب کردن، رفتن تحقیقات کردن، اطلاعات دادگستری، بعد حکم ممنوعیتش دادن. ولی من نمیدونم اصفهانی ها که خیلی باهوشن چطور هنوز ممنوعش نکردن اینو. من به مدیر کل دادگستری اونجا هم گفتم، راه نمیدونم چطور پیدا نکردن. در مشهد هم مدتی بود ممنوع شد از طرف دادگستری، حکومت ممنوع شد، تعقیب کردن، دزدیه، کلاهبرداریه، اموال مملکت رو غارت کردن. خلاصه این درباره این طرح الماس که خیلی از ما زیاد سوال میکنن، در شما حتما سوال میکنن، اون مسئله دوم بمانه انشاءالله فردا میریم سراغش. درباره شبیه سازی سوال کردن. و اما برگردیم سراغ بحثی که داشتیم درباره نکاح در عده. گفتیم بقی هنا امورم، امر اول رو گفتیم، رفتیم سراغ امر دوم. احدهما از زوج و زوجه عالم است و دیگری جاهل و دخولی هم واقع نشده. دیروز من حکمش رو گفتم ولی سوالاتی آقایون کردن که احساس کردم این مسئله کاملا جا نیفتاده، من یه خورده بیشتر شرح بدم و مسئله رو گسترش بدم به جاهای دیگر فقه. زوج می داند، زوجه می داند این نکاح نکاح در عده است، اقدام می کنه، پس بر او حرام. زوج نمی داند نکاح فی العده است، دخولم نکرده، قاعدتاً برای او حلال. صحبت این بود آیا بر یکی حلال و بر دیگری حرام میتواند باشد؟ عرض کردیم به حسب حکم واقعی نه. چرا؟ برای اینکه زوجیت امر بسیط لا یقبل التجزیه، کل اخوه و البنوه و الابوه و امثال ذلک، این قابل تجزیه نیست. نمیشه شارع مقدس بگه جعلت الزوجیه لهذا الزوج و ما جعلت الزوجیه للزوجه. اون عالمه بود زوجیتش باطل شد، اما این جاهل بود زوجیتش باقیه. در متن واقع قابل جعل نیست، جعل واحد قائمون به طرفه این واضح. بنابراین اگر واقعا یکی عالم بود و دیگری جاهل بود بر هر دو حرام میشه، بر هر دو حرام میشه. نمیتونیم بگیم بر هر دو حلال. میشود؟ نه. تجزیه می شود؟ نه. پس بر دو هر دو حرام میشه. و من هنا یعلم اینکه بعضی از بزرگان مثل صاحب مسالک و در کلمات صاحب حدائق هم دیده می شود رفتن سراغ اعانت به اسم، احتیاجی به مسئله اعانت بر اسم نیست. گفتن زوجه برش حرامه، زوج هم که جاهل بوده از باب اعانت بر اسم حرامه. احتیاجی به مسئله اعانت بر اسم نیست. اعانت بر اسم اونجاییست که دو عمل باشه، یک عمل معاون، یک عمل معاون و علی. کسی داره گناه میکنه، من هم بروم یه اسلحه بدم دستش آدم بکشه، قدم بدم دستش حکم ظلم بنویسه. کار من یکیه، کار او چیز دیگریست. دو کاره، یکی آنت. ما نحنفی یک واقعیته، دو چیز نیست که ما احتیاج به مسئله اعانت بر اسم داشته باشیم، که در کلمات مسالک و بعضی از کلمات مرحوم صاحب حدائق آمده. جعل واحد بسیط غیر قابل للتجزئه. این بحثا حکم واقعی، اما به حسب حکم ظاهری مانعی نداره. اعانه معنیش همینه، یعنی این یه کاری میکنه، اون کار دیگر میکنه، این به او مقدمات کار اون فراهم میکنه. همیشه معین مقدمات کار معان و علیه قرار میده. اون میخواد شراب بخوره، این شرابش میخره، اون ذل مقدمه رو انجام میده، این مقدمه رو انجام میده. در اعانه یکی مقدمه، این تعبیر خوبیه، یکی مقدمه رو انجام میده، دیگری ذل مقدمه رو انجام میده. ولی در ما نحنفی این چنین نیست. جعل واحد غیر قابل للتجزیه. و اما از نظر حکم ظاهری، در حکم ظاهری مانعی نداره. چرا؟ چون حکم ظاهری به معنی ترتیب آثاره. احدهما می توانه ترتیب آثار زوجیت بدهد و دیگری ندهد. صحبت جعل زوجیت نیست. اصلا حکم ظاهری یعنی رتب علیه اثر. من یه مثال معروفی هست اینجا خدمتتون عرض کنم، برای جاهای دیگر فقه هم این بحث ما روشن بشه. اجازه بدید من اینو این مثال رو ذکر کنم. اگر خاطرتون باشه در اصول این بحث بوده که تفکیک در احکام ظاهریه مانعی نداره. مثال زدم، آبیست مشکوک الکلیه، یه آبیست نمیدانیم کل هست یا نیست، حالت سابقه هم نداره، استحساب کنیم نمیدونیم حالت سابقه چی بود. اگر لباس نجسی را با این آب مشکوک الکریه شستیم، آیا آب محکوم به نجاسته؟ بله؟ نه، به علتی که آب پاک بود. اگر کل باشه نجس نشد، اگر قلیل باشه نجس شده. نمیدانیم کرس یا قلیل، پس علم به نجاست آب نداریم. کان سابقا طاهرا الانم طاهر، مشکوک و کرویه، اما طهارتش که یقینا طاهر بود. با این لباس که شستیم نجس شد یا نه نمیدونیم، پس آب پاک. این لباس نجس چی پاک شد؟ نمیدونیم. اگر کر باشه پاک شده، اگر قلیل باشه نجس شده، هم آب و نجس کرده هم خودش. گفتن در اینجا الماء محکوم به طهاره و لباس محکوم به نجاسه. بله استصحاب سببی نداریم، هر دو در عرض هم سببی مسببی اینجا نیست. اگه شک در کوریت داشتیم حالت سابقه داشت سببی میشه. سببی در صورتی است که سابقه کوریت رو بدون. خب پس در اینجا آب محکوم به طهارت و لباس محکوم به نجاست، در حالی که از نظر حکم واقعی ما میدونیم این درست نیست، یا هر دو پاکه یا هر دو نجس، قابل تجزیه نیست. پاک هست هر دو پاک، نجس هست هر دو نجس، کر باشه هر دو پاک، نجس قلیل باشه هر دو نجسی. تجزیه در حکم واقعی در این طهارت و نجاست ممکن نیست. بله فعلا در حکم واقعی چی مترتب نمیشه، فعلا هیچ، بعد ممکن آثارش پیدا بشه. اما از نظر حکم ظاهری ما تجزیه میکنیم. چرا؟ چون حکم ظاهری یعنی ترتیب اثر بده، یعنی اون آب بنوش با این لباس نماز نخون، عیب داره. از اون آب بنوشم با این لباس هم نماز نخونم، مخالفت قطعیه اجمالی هم نمیشه. آب رو می نوشم، وضو می گیرم، غسل می کنم، لباس رو هم نماز بهش نمی خونم. رتب آثار النجاسه علی هذا و آثار الطهاره علی ذاک. پس جان مطلب این شد در حکم ظاهری جعل یه حکم متناقضی نیست، در واقع دو ترتیب اثره که با هم تناقض ندارد، یکی ترتیب آثار طهارت و دیگری ترتیب آثار نجاست که با هم تناقض نداره. کجا؟ حالا میرسیم. و اما در ما نحنفی اجازه، حالا بیام تطبیقش کنیم در ما نحنفی. در ما نحنفی اگر اون عالم، اون جاهل، من میدونم اون عالم بوده من جاهل بودم، این دیگه حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. حکم واقعی بطلانه، نه این میتونه ترتیب آثار بده نه اون، چون هر دو میدانن دنیا چه خبره، این عالم بود اون جاهل، هر دو میدانن. پس حکم واقعی که بطلانه میدانن، این بحثی نداره. اما اگر این خانم آمد و وده من تمام شده بیا و عقد کن، اینم رفت عقد کرد، مدتی که گذشت خانم آمد ادعا کرد من شک دارم عدم تمام شده، نمیدونم تمام نشده، ادعای این خانم بر ضد عقد صحیح پذیرفته نیست، مگر اینکه شاهد بتونه بیاره، چون عقد ظاهرا صحیح ادا شده. هر کسی بعد از عقد بیاد یه ادعایی بکنه عقد رو به هم بزنه که سنگ روی سنگ نمی ایسته. فعلا هزا اون مرد اگر احتمال کذب در این ادعای زن می دهد می تواند ادعای زن را نپذیره، بگه تو همسر منی و این کلک ها رو هم در نیار. اینجا باید چی کار کنن؟ مرد به حسب ظاهر ترتیب آثار میده، همسرش الزامش رو تمکین میکنه، از طرفی زن یحتمل دروغ بگه اما یحتمل هم راست بگه، بینه و بین الله میدونه که عده تمام نشده بوده و دخول هم حاصل شده در عده، پس باطله. زن با ترتیب آثار زوجیت نده، یعنی خودش را مستحق نفقه ندانه، ارث از این شوهر نپذیره، بدنم نگیره. حالا مجبورش به تمکین میکنه اگر توانست؟ نه، نتوانست مجبوره به تمکین میکنه به حکم اجبار ناچاری، یا حاکم شهر مجبورش به تمکین میکنه، تمکین میکنه، ولی باقیه آثار رو مترتب نمیکنه. چرا؟ چون معترف هست که زوجیتی نیست. بله، بین حکم ظاهری واقعی خیلی جا تضاد میشه، مثل همون مسئله صبح مقصول به مای مشکوک الکلیه. گفتن تضاد بین هما اشکالی نداره، چون اون ترتیب آثاره و در ترتیب آثار تناقض نیست، اما این یکی جعل فی الواقع و جعل فی الواقع قابل تجزیه نیست. ما خیلی جاها در فقه گرفتار همین هستیم. حکم واقعی میدونیم لازم و ملزومه، اما حکم ظاهری از هم جدا میشه. اگر علم اجازه، تالی فاسد، مگر شما یقین داری این زن راست میگه؟ سوال، شما میدونی این زن راست میگه؟ میدانی؟ خودش شما چی؟ شمایی که قاضی هستی؟ خب هر زنی بیاد همین بامبولو در بی... میدونم هر زنی بیاد این ادعا رو بکنه، معامله رو باطل کنه، این خیلی راحت میشه، همه زن ها میتونن شوهرانشون طلاق بگیرن، همه چیز به هم میریزه. ما میدونیم این زن راست میگه، میدونیم ترتیب اثر میدیم. نمیدانیم، نه، بچه ها هم حلال زاده هستن. بله، نه، زن ادعا میکنه میگه اشتباه کردم، اشتباه کردم، زن ادعا اشتباه میکنه، میگه اشتباه کردم، دخولم حاصل شد، بنابراین حرام شدیم، الانم راه به روی من بسته. ما که از دل اون خبر نداریم اون زن راست میگه یا دروغ. قاضی میگه آقا برو یه حرفا رو بذار کنار، با این شوهر باید بسازی، دلیلی نداری بر این حرف، یا اقامه شاهدین عدلین کن یا برو با این شوهر بساز. حالا میگه دست و دست هم میزنه، چه کنم، گرفتار شدم. خیلی خوب، تو به مقداری که میتوانی ترتیب اثر نده، او هم ترتیب اثر میدهد. جدایی حکم ظاهری از واقعی در فقه خیلی جاها داریم. این مثال روشن آب مشکوک الکریه رو که لباس نجس با اون شستن فراموش نکنید. این یه مثال واضحه، خیلی جاها مثل آن است. قیاس نی، قیاس عقلی قطعیه، قیاس ظنی نی، دلیل عقلی داریم. ایشون خیال میکنه ما یه قیاس ظنی میکنیم، دلیل داریم. اجازه یه جمله تکرار کنم، روش برید فکر کنیم، به همین زودی هم ممکن مسئله برای بعضی حل نشه. ببینید، حکم واقعی لازم ملزوم جعلش نمیشود جدا بشه، اما حکم ظاهری ترتیب اثره. میگه الماء طاهر، معنیش این نیست یه جعل طهارتی روش کردن، یعنی آثار طهارت رو بار کن. از صوب و نجس، معنیش این نیست یه جعل نجاست واقعی رو این کردن، جعل نجاست واقعی رو صوب کردن، جعل طهارت واقعی رو آب کردن، این معنیش این نیست. اجازه، معنیش این نیست. اگر معنی این باشه که دوک واقعی متناقض میشه، معنیش این است رتب آثار الطهار علی هذا و رتب آثار النجاسه علی ذا، این دو عمل با هم تناقضی نداره. چی؟ بله، این بله اینجام دو عمله، اینجام دو عمله، دو عمله، دو عمله اینجا هم چرا تکرار میکنید دیگه؟ دو عمله. این مرد، این زن از ارث این مرد چیزی نپذیره. اجازه بدید دیگه، من باید مثال بزنم. این زن از ارث این مرد چیزی نپذیرد. چی؟ علقه زوجیت و حکم واقعیه. عجب، باز عرضم روشن نشد. حکم واقعی علقه زوجیته، حکم ظاهری دوتا علقه جعل نکرده و زده هم که این زوجه اوست اما اون شوهر این نیست. دوتا ترتیب اثره. اون جاهایی که قابل تفکیکه این خانم به عدم زوجیت عمل میکنه، اون آقا به زوجیت عمل میکنه. اون جایی که قابل تفکیکه رتب علیه حاضر اثر و حاضر اثر. برم سراغ اجازه، حالا این بقیهش بمونه، بازم میرسیم انشاءالله. اینا باید در اصول شما درست کرده باشید. من اینجا زحمت میکشم، اونی که در اصول درست نکردید اینجا درستش کنم دیگه. منتها باید یه مقداری روش مطالعه کنید. بازم جدایی حکم ظاهری و واقعی رو ما در آینده بهش میرسیم، بازم مثال میزنیم، بازم تشریح میکنیم. بعضی چیزا میگن باید بیات بشه تو مغز انسان تا جا بیفته. و اما اجازه بدید، و اما اجازه، و اما اعتیاد میخوان بکنن برن طلاق بدن، مقتضی اعتیاد نیست یه طلاق بدن از هم جدا بشن. حالا نمیخواد مرد طلاق کنه، هر زنی میگیره فرض زن میاد یه بامبولی در میاد جدا میشه، درست؟ نمیخواد طلاق بده. اگر بخواد اعتیاد کنه طلاق بده جدا، بدون طلاق هم نمیشه. باید طلاق بده حد اعتیاد هم و جدا بشود. میخواد اعتیاد بکنه اهلا و مرحبا، اما گفت من نمیخوام اعتیاد کنم. در آب مشکوک الکلیه هم شما از آب اجتناب کن، از لباس هم اجتناب کن، از هر جو اعتیاد کن. اعتیاد که بد نیست، اما این نخواستی اعتیاد کنی چه کنی؟ بعد از کردیم دو تا روایت هم داریم که در اینجا گفته است برای این حلال، برای اون حرام. روایت سه بود روایت حلبی، روایت چهار بود روایت عبدالرحمن ابن حجاج از باب 17. تصریح داره اگر احد ما عالم باشه دیگری جاهل باشه چطور؟ فرمود برای عالم حرام و برای جاهل حلال. ما روایت آمدیم حملش کردیم به حکم ظاهری، میگیم مال اونجاییست که معلوم نیست این زن راست بگه، معلوم نیست این زن راست بگه، عقدم انجام شده، بعد یه همچین ادعایی میکنن شوهر میتوانه نپذیره، برای من بگه حلاله، زن بگه حرامه. هر کدام حکم خودشون رو مترتب میکنن. انقلت، این انقلت هم امروز اضافه کنیم، انقلت به این که آقای خلاف ظاهره روایته، روایت میگه هازا حلال هازا حرام، این دو که واقعیه. همیشه تعبیراتی که در روایاته تا میتونیم باید به هم به برای که واقعی بکنیم. بله؟ چرا حمله بر حکم ظاهری کنن؟ قرینه میخواد. اگه گفتن هازا نجس هازا طاهر، شما از چی میفهمی؟ حکم واقعی میفهمی. اگر هم گفتن هازا حلال هازا حرام، حکم واقعی میفهمی. چرا حمله بر حکم ظاهری میکنی؟ یحتاج الى قرینه، بدون القرینه لا یسه و حمل الکلام علی بیان الحکم الظاهری. قلنا القرینه واضحه موجوده. چه قرینه بهتر از این است که در حکم واقعی تجزیه محال؟ در حکم واقعی تجزیه محاله. خب این قرینه میشه کلام امام رو هم کنیم بر حکم ظاهری، بخواهیم بر حکم واقعی هم کنیم، معنیش این است کلام بر امر غیر معقولی هم کرده این. کلام یه فرد عادی نمیشود بر امر غیر معقول هم کرد، تا چه رسد کلام امام معصوم را که ما نمیتوانیم بر امر غیر معقول هم کنیم. کشف بشه یا کشف نشه فرقی نداره در این. خب هازا، اجازه بدید من هازا تمام الکلام در امر ثانی، من یه امر ثالث کوچکی هست بگم، اون امر رابع رو که مهمتر است میذارم برای فردا. و اما امر اجازه بدید من امر ثالث بگم. امر ثالث این است که آیا این دخولی که میگه موجب حرمت ابدی میشود حتما دخول من قبل باید باشد یا از غیر قبل هم موجب حرمت میشه؟ مرحوم صاحب جواهر متعرض شده، مرحوم آقای حکیم متعرض شده، بعضی ها متعرض شده. جواب این است که فرقی بین این دو نیست، همونطور که دخول من قبل در صورتی که نکاح بکنن ولو جاهلن باشد موجب حرمت ابدی می شود، دخول من غیر قبل هم موجب حرمت ابدی می شود. امام مثل که متعرض، بله امام هم دارن، و کذا این جهلا به ما و به حد ما و دخل به ها ولو دوبرن، امام هم دارن، عروه هم داره، صاحب جواهر هم داره، مرحوم آقای حکیم هم داره. دلیل اون چیه؟ اطلاق دخل به ها دیگه شامل میشه. بله ممکنه کسی بگه انصراف داره، ولی ظاهرن این انصراف بدویه، فرقی میکنه؟ معامله زوجیت با این کرده. وقتی معامله زوجیت با این کرده، گاهی غیر قبول اشد از قبول هست. فبنان علی ذلک ما بهش میگیم نه، برای تو حرام نیست، منصرفه. پس اطلاقات روایت دخل شامل ما نحنفی میشود و همونطور که امام فرمودن درسته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.